با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب دانیال فصل 11. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از ادامه رویای دانیال، معرفی آنتیخوس اپیفانس، فساد و کفرگویی مرد شریر، پیروزی موقتی پادشاه خودخواه. همانطوری که قبلا نیز گفتیم، فصلهای 10 الی 12 مربوط به یک رویا می باشند و بنابراین فصل 11 نیز ادامه فصل قبلی است. این فصل بسیار مهم است چون جزئیات حوادثی را نشان می دهد که در ارتباط با 70 هفته در فصل 9 به آن اشاره شد که به طور خاص مربوط به قوم دانیال یعنی قوم اسرائیل می باشد. این فصل همچنین شامل جزئیاتی است در مورد 3 ملت از 4 ملتی که در تصویر مجسمه ترکیب شده از چندین فلز در فصل 2 و همچنین در تصویر جانوران در فصل 7 نشان داده شدند. اهمیت این فصل سبب شد که شیطان مانع آمدن فرشته‌ای شود که برای دادن پاسخ دعای دانیال فرستاده شده بود، چون این نبوت مربوط به 2 ملتی می باشد که در رابطه با قوم دانیال نقش بسیار مهمی را دارند. این 2 ملت پارس و یونان بودند. یک دلیل قابل توجه دیگر در مورد این فصل این موضوع می باشد که از نظر نبوتی بخشی از پل میان عهد عتیق و عهد جدید را می سازد. معمولاً گفته می شود که دوره میانی در بین فاصله عهد عتیق و عهد جدید یک دوره سکوت بوده است که این سخن دقیقاً درست نیست. دوره میانی زمان بزرگترین زخم‌ها و مشکلات قوم اسرائیل بوده است. آنها از سوی کشورهای سوریه و مصر رنج و زحمات بسیاری را تحمل کردند. وقتی این 2 ملت با یکدیگر در جنگ بودند، سرزمین فلسطین از سوی ارتش و سپاه این 2 ملت بارها پایمال و لگدمال می شد. قوم اسرائیل از همه سو مورد حمله و آزار قرار می گرفت. در طی این دوره میانی، آنتیخوس اپیفانس به قدرت رسید که نمونه ای از ضد مسیح آینده است. او یکی از اعضای خاندان سلوکی بود که او را بعداً در این فصل معرفی خواهیم نمود. او قوم یهود را بیش از فرعون یا هامان، هیتلر یا هر حکومت دیگری ستم و آزار رساند. او به عنوان نروی خونریز و همچنین بدترین فردی در تاریخ یهودیان معروف شده که این مردم را بی‌حرمت کرده است. در این فصل یک تقسیم بندی قابل توجه وجود دارد که تاریخ و نبوت یا بخش تاریخی را از بخش مربوط به آخرت جدا می سازد. به یاد داشته باشید تمام آنها زمانی که نوشته می شدند در واقع مربوط به آینده بودند، ولی بخشی از آنها تا کنون به انجام رسیدند. بیش از آنچه معمولاً بسیاری در رابطه با این نبوت که تا حد زیادی به انجام رسیده تصور می‌کنن، نکات عمیق‌تری در این نبوت است که به آن توجه خواهیم نمود. به نظر می‌رسد اکثریت افراد قسمت هیجان‌آور و شگفت انگیز این نبوت را می‌پسندند، ولی نمی‌خواهند عمیق‌تر در کلام خدا تفکر کنند تا ببینند که خدا واقعاً چه می‌گوید. اما اگر شما به بررسی دقیق‌تر در این نبوت علاقمند هستید، این بخش از کلام خدا حتما برای شما بسیار جالب خواهد بود. ادامه رویای دانیال. این نبوت مانند پلی است در فاصله میان حکومت مادها و پارس‌ها تا حکومت یونان از آسیا تا اروپا. درباره انتقال قدرت‌های جهانی از یک قاره به قاره دیگر، یعنی از شرق به غرب می‌باشد. به خاطر داشته باشید این نبوت در ارتباط با قوم دانیال یعنی قوم اسرائیل است. به طور خاص برای اسرائیل مهم بود چون آنها در بین درگیری‌های این قدرت‌های متفاوت قرار می‌گرفتند. یک ایام پر از درد و رنج برای این مردم می‌باشد. در دانیال فصل 11 آیه 1 می‌خوانیم: سپس آن فرستاده آسمانی گفت: من همان کسی هستم که فرستاده شدم تا داریوش مادی را در سال اول سلطنتش تقویت و حمایت کنم. همان فرشته قبلی در اینجا سخن میگوید و این نبوت در ادامه فصل 10 است. شاید جبرئیل این فرشته بوده است. البته نام او به ما گفته نشده است. به یاد آورید که این اتفاق مربوط به زمان داریوش و هنگامی است که دانیال را در چاه شیران انداخته بودند. داریوش تلاش کرد که دانیال را آزاد سازد ولی موفق نشد. او در دام فرمانی افتاد که خودش صادر کرده بود. با این وجود با توجه به دانیال فصل 6 آیه 16 به دانیال گفت: خدای تو که همیشه او را عبادت می کنی تو را برهاند. فرشته تایید کرد که داریوش را در ایمانش تقویت و حمایت کرد، ولی او همچنین به دانیال نیز کمک کرده و او را تسلی و آرامش داد. به یاد می آورید که در دانیال فصل 6 آیه 22 دانیال گفت: آری خدای من فرشته خود را فرستاد و دهان شیران را بست که به من آسیبی نرسانند. پس این رویا از نظر تاریخی در اینجا پلی است که فاصله میان عهد عتیق و عهد جدید، یعنی دوره میانی را پر می سازد. در دانیال فصل 11 آیه 2 می خوانیم: اما حال می خواهم به تو نشان دهم چه واقعی در آینده رخ خواهد داد. در مملکت پارس سه پادشاه دیگر به سلطنت خواهند رسید. پس از آن پادشاه چهارمی روی کار خواهد آمد که از همه ثروتمندتر خواهد بود و به وسیله ثروتش قدرت کسب کرده همه را به ضد یونان تحریک خواهد کرد. در این آیه تا آیه 34 یکی از قابل توجه ترین نمونه های پیشگویی های کلام خدا و تاریخ از پیش نوشته شده در کتاب مقدس را مشاهده می کنیم. این بخش سبب شد تا منتقدان منحرف چنین مطرح کنند که کتاب دانیال در یک زمان تاریخی دیرتر نوشته شده است. اما در اینجا یک مثال بسیار واضح از یک نبوت را داریم که به انجام رسیده است. نبوت این فصل آنچنان همراه با جزئیات دقیق و درست است که منتقدان منحرف و سازشکار هرگز این واقعیت را نخواهند پذیرفت که آنچه اتفاق افتاد قبلا نوشته شده باشد. آنها بر این ادعای خود اصرار می‌کنند که نبوت دانیال پس از اینکه این حادثه در تاریخ اتفاق افتادن نوشته شده است. نظر شخصی من چنین است. این افرادی که خود را منتقد معرفی می‌کنند واقعا محققین جدی و جویندگانی صادق برای کشف حقایق نمی‌باشند، بلکه افرادی کاملا متأسف و خودبین هستند که به طور واقعی تمایلی برای شناخت حقیقت ندارند، اما با فریبکاری خود را دارای اندیشه باز و آزاد نشان داده و ادعا می کنند که دیدگاهشان درباره کتاب مقدس بدون تعصب است. اجازه دهید مثالی بزنم. یکی از این نوع منتقدان را شخصا می شناسم. روزی به ملاقات من آمد و گفت که به سخنان من در مورد نبوت گوش کرده است. با حالتی این سخن را می گفت که به نظر می رسید من باید به او افتخار می کردم که او به عنوان یک منتقد به سخنان من اهمیت داده و به آنها گوش داده است. آنگاه گفت: متوجه شدم که شما نبوت را قابل اعتماد می دانید. و سپس این قسمت از کتاب دانیال را نقل قول کرد. از او پرسیدم چه دلیلی برای رد کردن این موضوع دارید که کتاب دانیال قبل از وقوع این حادثه نوشته شده و بر چه اساسی میگویید که کتاب دانیال بعداً و پس از انجام این اتفاق تاریخی نوشته شده است؟ جواب این منتقد چنین بود: خب پاسخ بسیار ساده است. ما می دانیم که معجزات غیر ممکن هستند و واقعا اتفاق نیفتادند. بنابراین اگر کتاب دانیال قبل از وقوع این حوادث نوشته شده باشد، این موضوع یک معجزه محسوب می شود. اما در واقع چنین نیست. پس این کتاب بایستی بعداً نوشته شده باشد. اکنون دوست من، از شما می پرسم کسی که چنین می اندیشد، آیا تنگ نظر نیست و بر اساس پیش داوری و پیش ورز خود نتیجه گیری نکرده است؟ آشکار است فصلی که اکنون مورد بررسی قرار می دهیم یکی از قابل توجه ترین فصلهای کتاب مقدس است که در ارتباط با تاریخ از پیش نوشته شده در کلام خدا می باشد. هر محقق ایمانداری می تواند با یقین بپذیرد که کتاب دانیال در زمانی که دانیال می زیست نوشته شده است. بنابراین شما اکنون یک معجزه را مطالعه و بررسی می کنید. وقتی فرشته این اطلاعات را به دانیال میداد، میدانست که دانیال در زمان به انجام رسیدن این حادثه زندگی نخواهد کرد تا آن را ببیند. کاملا مشخص است که این نبوت برای تشویق و تسلی قوم خدا و مردمی داده شده بود که در طی روزهای سختی که شهر داده می شود زندگی خواهند نمود. همچنین این نبوت برای همه نسل‌های بشر به عنوان یک شهادت درباره این واقعیت نوشته شده که خدا پایان همه چیز را از آغاز می‌داند. فرشته به دانیال گفت که پس از کوروش 4 پادشاه دیگر در حکومت پارس خواهم بود. می‌توانیم امروز آنها را معرفی کنیم. 1. کمبوجیه دوم سال 529 قبل از میلاد. 2. بردیا 522 قبل از میلاد. 3. داریوش سال 521 قبل از میلاد. 4. خشایارشا که در سال 480 قبل از میلاد به یونان حمله کرد. او شکست خورد و دیگر هیچگاه حکومت ماتا و پارسا نتوانستند قدرت جهانی را به دست آورند. خشایارشا همان پادشاه ثروتمندی است که در کتاب استر نیز درباره او نوشته شده است. در دانیال فصل 11 آیه 3 می‌خوانیم سپس پادشاه نیرومندی روی کار خواهد آمد. قلمروی سلطنت او وسیع خواهد بود. او هرچه بخواهد انجام خواهد داد. منظور از پادشاه نیرومند اسکندر کبیر است که در سال 335 قبل از میلاد در امپراتوری یونان مقدونیه به قدرت رسید. او حکومت پارس را شکست داد و یک قدرت جهانی شد. دانیال فصل 11 آیه 4 میگوید او در اوج قدرت سلطنتش از هم خواهد پاشید و به 4 سلطنت ضعیفتر تقسیم خواهد شد. فرزندی از او به پادشاهی نخواهد رسید زیرا سلطنت او از ریشه کنده شده به دیگران داده خواهد شد. اسکندر کبیر یک حاکم قدرتمند بود و شاید بتوان گفت که او یکی از بزرگترین جنگجویان تاریخ بوده است. ولی در سال 323 قبل از میلاد به علت زیاده روی در شرابخواری از بین رفت. هیچ یک از خاندان او جانشین او نشد و امپراتوری او در میان 4 فرماندهش به 4 منطقه تقسیم گشت. به این ترتیب که کاساندر به مقدونیه حکومت کرد. لیسیماخوس حکومت آسیای صغیر یعنی ترکیه امروزی را در اختیار گرفت. سلوکوس اول به حاکمیت سوریه و بقیه خاورمیانه رسید و پتلمیوس بر سرزمین مصر حکومت کرد. این 4 حاکم در میان یکدیگر به جنگ و مبارزه پرداختند. و در واقع همگی پادشاهی خود را از دست دادند زمانی که امپراتوری روم به قدرت رسید. در دانیال فصل 11 آیه 5 می‌خوانیم پادشاه مصر قدرت کسب خواهد کرد ولی یکی از سردارانش به ضد او شورش نموده سلطنت را از دست وی خواهد گرفت و با قدرت بیشتری سلطنت خواهد کرد. در متن این آیه به زبان اصلی نوشته شده پادشاه جنوب قدرت خواهد گرفت که منظور پادشاه مصر است چون در کتاب مقدس بایستی جهتها را با توجه به سرزمین فلسطین در نظر گرفت و در اینجا به یکی از پادشاهان مصر در جنوب اسرائیل اشاره شده است. دانیال فصل 11 آیه 6 میگوید چند سال پس از آن بین پادشاه مصر و پادشاه سوریه پیمان صلح بسته خواهد شد و برای تحکیم این پیمان دختر پادشاه مصر به عقد پادشاه سوریه در خواهد آمد، ولی این پیمان به زودی گسسته خواهد شد و آن دختر با پدر و افرادی که همراهش بودند کشته خواهند شد. در اینجا به پادشاهی شمالی اسرائیل یعنی حکومت سلوکیان در سوریه اشاره می شود. این آیه در رابطه با حوادثی است که در حدود سال 250 قبل از میلاد اتفاق افتاده است. با اینکه مورخان در مورد بعضی از جزئیات این حوادث با یکدیگر تفاوت نظر دارند، ولی به طور کلی حقیقت این آیه در دادگاه تاریخ به صورت بسیار دقیق اثبات شده است. برای اینکه میان دو حکومت مخالف یکدیگر در مصر و سوریه اتحاد به وجود بیاید، فیلادلفوس مصری اجازه داد دخترش برینیس با آنتیخوستنوس حاکم سوریه ازدواج کند. آنتیخوس قبلا با لاودیس ازدواج کرده و از او طلاق گرفته بود. بعد از 2 سال فیلادلفوس مرد و بنابراین آنتیخوستئوس برینیس و پسرش را ترک کرده و دوباره با همسر اولش لاودیس ازدواج کرد. اما لاودیس که بر ضد آنتیخوس بود او را مسموم کرد و کشت و همچنین دستور قتل برینیس و پسرش را داد. آنگاه پسر خود سلوکوس کالینیکوس را بر تخت حکومت نشاند. این یک عمل حیله‌گرانه بود و بسیار جالب است که چقدر نبوت دانیال با این حادثه هماهنگی دارد. در دانیال فصل 11 آیه 7 می‌خوانیم: سپس یکی از بستگان آن دختر به سلطنت مصر خواهد رسید و به ضد پادشاه سوریه لشکرکشی خواهد کرد و وارد قلعه او شده او را شکست خواهد داد. این پادشاه برادر برینیس می باشد که با ارتشی بر ضد سوریه حمله کرده و شهر بندری انتاکیه در آن زمان را تصرف کرد. دانیال فصل 11 آیه 8 الی 9 می گوید: او بت‌ها و ظروف گرانبهای طلا و نقره سوریه را با خود به مصر خواهد برد. پس از آن چند سال صلح برقرار خواهد شد. سپس پادشاه سوریه به مصر حمله خواهد کرد، ولی مجبور به عقب نشینی خواهد شد. در تاریخ ثبت شده است که این پادشاه مصری تقریباً 120 هزار کیلوگرم طلا، 1 میلیون و 200 هزار کیلوگرم نقره و 2500 بت سوریه را به غنیمت گرفت. آیا می‌بینید که چگونه این نبوت کتاب مقدس به طور دقیق به انجام رسید؟ در دانیال فصل 11 آیه 10 الی 13 می‌خوانیم: پسران پادشاه سوریه لشکر بزرگی تشکیل خواهند داد و مثل سیل وارد مصر خواهند شد و تا قلعه پادشاه مصر پیشروی خواهند کرد. آنگاه پادشاه مصر با خشم فراوان به جنگ پادشاه سوریه خواهد رفت و لشکر عظیم او را شکست خواهد داد. پادشاه مصر از این پیروزی مغرور شده، هزاران نفر از دشمنان خود را نابود خواهد کرد، اما قدرت او دوام نخواهد یافت. چند سال بعد پادشاه سوریه با لشکری عظیم و مجهزتر از قبل باز خواهد گشت. این ادامه جنگ بین مصر و سوریه است. بدون اینکه اکنون بخوایم به جزئیات اشاره کنیم، به نظر می‌رسد که در این دوره اسرائیل مرتباً تصمیم اشتباه را می‌گرفت و هر بار توسط یکی از این حکومت‌ها به اسارت و بردگی گرفته می‌شد. دانیال فصل 11 آیه 14 می‌گوید: در آن زمان عده زیادی بر ضد مصر قیام خواهند کرد و حتی آشوبگرانی از قوم یهود به آنان خواهند پیوست تا پیشگویی ها را عملی سازند، ولی شکست خواهند خورد. تعداد زیادی از ملت اسرائیل در این ایام کشته خواهند شد و رنج و درد فراوانی را از سوی هر دو حکومت سوریه و مصر تحمل خواهند نمود. دانیال در فصل 11 آیه 15 الی 16 می گوید: آنگاه پادشاه سوریه خواهد آمد و شهر حصاردار مصر را محاصره خواهد کرد و آن را خواهد گرفت. لشکر مصر یارای مقاومت نخواهد داشت و حتی سربازان قوی آنها کاری از پیش نخواهند برد. پادشاه سوریه طبق خواست خود عمل خواهد نمود و کسی یارای مقاومت در برابر او را نخواهد داشت. او وارد سرزمین زیبای اسرائیل خواهد شد و آن را ویران خواهد نمود. سرزمین زیبای اسرائیل یا با توجه به متن آیه در زبان اصلی سرزمین با شکوه اسرائیل ما را در این باره آگاه می کند که چرا این نبوت به دانیال داده و نوشته شده است. این نبوت مربوط به سرزمین زیبا و با شکوه اسرائیل است که خدا آن را به ابراهیم و نسل او وعده داده بود. این دعایه پیشگویی درباره آنچه است که امروز به عنوان پیروزی آنتیخوس بزرگ بر مصر در تاریخ ثبت شده است. این یک پیروزی قاطعانه و با قدرت خواهد بود و باعث می شود که مردم اسرائیل رنج و زحمت بسیار شدیدی را تحمل کنند. جزئیات این دوران سخت تاریخی در کتاب‌های تاریخی گوناگونی نوشته شده که در رابطه با یک دوره زمانی 125 ساله است. با این ترتیب مشاهده می‌کنیم که نبوت دانیال با چه دقت زیادی در تاریخ به انجام رسید و شهادتی قوی از عظمت و آگاهی خدای قادر متعال بر تاریخ بشر می‌باشد.